بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره بررسی نظریه های طبیعت گرایان درباره منشأ دین بود. بعد از اینکه نظریه خدا باوران بررسی شد بر مبنای اصل فطرت، به دیدگاه هایی میپردازیم که منهای اعتقاد به خداوند و جهان ماوراء الطبیعه به بررسی و تبیین منشأ دین پرداختند. یکی از این نظریه ها تحت عنوان جاندار انگاری یا جانمند انگاری آنیمیسم می باشد که عده‌ای از دین پژوهان غربی این نظریه را برگزیدند. در اینجا نام سه صاحب نظر مطرح شده، یکی آقای هربرت اسپنسر، فیلسوف و جامعه شناس انگلیسی، دیگری ادوارد تایلر، قوم شناس انگلیسی، و شخص سوم جیمز فریزر که ایشون هم قوم شناس انگلیسی است و هر سه شخصیت به قرن بیستم و بخشی از قرن نوزدهم مربوط می شوند، همونطوری که از تاریخ ولادت و وفات آنها مشخص می شود. این سه دانشمند و سه فیلسوف در این که یک دیدگاه های خاصی هم دارند یا تبیین ویژه احیانا دارند، اما در نکاتی با یکدیگر مشترکند. حاصل دیدگاه آنها در اینجا آمده است که حالا یکی یکی اینها را اول مرور می‌کنیم، بعد به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم. اولین نکته‌ای که این افراد بر آن تأکید داشتند این است که بشر از طریق خواب دیدن و تخیل اندیشی به دوگانگی وجود خود یعنی بدن و روح پی برده است. این که انسان دارای جسم است یا بدن است و دارای روح، که روح جدای از جسم یعنی غیر از جسم است یا غیر از بدن است، این را از طریق خواب دیدن، یعنی آدم وقتی که خواب دیده و در عالم خواب با وجود این که جسمش در یک جا قرار دارد اما روحش سیر در عالم‌های مختلف و مناطق مختلفی داره، از اینجا به این نکته پی برده است که او یک موجودی است دوگانه، دارای بدن و دارای روح. این یک نکته. و نکته دیگر این که به این مسئله توجه پیدا کرده که روح میتواند در خود بدن یا در اشیای دیگر تأثیر بگذارد و بعد از مرگ هم باقی بماند. پس این دو سه مطلب را از طریق رؤیا و خواب و با قدرت تخیل دریافته. اولا دوگانگی جسم و روح یا بدن و روح، ثانیا تأثیرگذاری روح بر بدن و بر اشیای دیگر، و ثالثا حیات روح بعد از مرگ بدن. نکته دوم این که انسان بر اساس اصل همسان انگاری و استعداد و گرایش به تأمین، یعنی در وجود انسان این احساس وجود دارد که خود اشیاء مختلف را همگون ببیند، همانند بینگارد، یا لااقل اونها را مانند خود بینگارد، و از طرفی قدرت تعمیم هم داره، یعنی اگر یک چیز را، دو چیز را، سه چیز را میبینه، میتواند یک جامعی از اونا انتزاع بکنه، تعمیم بده، مثلا یک میز، دو میز، سه میز، چهار میز، بعد قدرت دارد که عنوان کلی میز را انتزاع بکنه و همچنین در مورد اشیاء دیگر. حالا با توجه به این احساس همسان انگاری، یعنی این اصله، و همچنین با توجه به استعداد و قابلیت تعمیمی که داره، پدیده های دیگر را با خودش مقایسه کرده است و آنها را همانند خود پنداشته و تصور کرده است که آنها مثل انسان دارای جان و دارای روحند. این همان مسئله جانمند انگاری هست یا آنیمیسم است. بنابراین بر اساس این دو مطلب، یعنی اصل همسان انگاری و یکی هم استعداد به و گرایش به تعمیم، برای اشیاء دیگر هم روح و جان اثبات کرده. این مطلب دوم. مطلب سوم این که در میان ارواح گذشتگان، کسانی که از دنیا رفتن، برخی را واجد یک اقتدار یافته، یک قدرت برتری یافته که او میتواند تأثیر بیشتری داشته باشد یا در گذشته تأثیر بیشتری داشته، در خور ستایش است. مثلا رئیس یک قبیله ای که از دنیا رفته، یک قهرمانی که مثلا از دنیا رفته، فرمانده یک جنگی که از دنیا رفته، کسانی که کارهای فوق العاده ای انجام دادن. خب حال برای روح اینها یک اقتدار و همچنین احترام ویژه قائل شده. در نتیجه این ارواح رنگ قدسی و یا رنگ الهی به خودشون گرفتن و انسانها در صدد تجلیل و تکریم و ستایش آنها برآمده و به پرستش ارواح و نیاکان منجر شده و در نتیجه بشر به دین گراییده است، چون دین یکی از مهمترین مقوله هاش همان مقوله پرستش موجود یا موجودات برتره. پس بیان این آقایان این است که پرستش و دین یا پرستش خدا یا خدایان از طریق این مسئله جانمند انگاری و ارواح نیاکان به وجود آمده. بعد علاوه بر این ارواح که به دلیل تأثیرهای خاص و مهمی که احیانا داشتن مورد ستایش قرار گرفتند و پرستش شدند، برخی از مظاهر طبیعت که آنها نیز تأثیرهای مهمتری در زندگی انسان داشتند و با توجه به همون اصل جانمند انگاری که یعنی حالا هر چیزی دارای یک روح و جانیست که این اثر او از اون ناشی می شود، در نتیجه این گونه از مظاهر طبیعت را هم پرستش کردند و مورد تقدیس واقع شده. بنابراین دو نوع سرچشمه برای دین اینها پیدا کردند، یکی پرستش ارواح و نیاکان و دیگری پرستش برخی از پدیده ها و مظاهر طبیعی. این خلاصه دیدگاه این سه شخصیت است که در این بنده های چهارگانه خلاصه شد. خب حال به ارزیابی این نظریه می پردازیم. اولین نکته این است که ما از نظر روش و شیوه یا متد باید ببینیم که این نظریه روش علمی دارد یا روش غیر علمی. این آقایان مدعی هستند که می خواهند با روش علمی به تبیین این مسئله بپردازند که بشر چطور شده است که دینگرا شده است و در نتیجه چیزی به نام دین به وجود آمده، در حالی که مقتضای روش علمی این است که بر شواهد عینی و تجربی استوار باشه، یعنی یک فرضیه یا یک نظریه مستند باشه به شواهد تجربی و شواهد عینی. ولی در این نظریه ما چنین شواهدی را نمیابیم، صرف حدسه. این که افراد خواب دیدن درست، این که افراد هم نیاکان خودشون را یا ارواح نیاکانشون را پرستش کردن، این هم درست، اینا جز واقعیت‌های تاریخی هست. اما به چه دلیل منشأ دینگرایی یا پرستش ارواح اون جانمند انگاری بوده و ارتباط اینها با هم چه دلیلی میتواند داشته باشد؟ بنابراین این نظریه صرف یک در حقیقت فرضی است و اصلا تخیل بدون هیچ گونه شواهد عینی و تجربی، لذا ارزش نداره. همیلتون نویسنده همون کتاب جامعه شناسی دینه که نسبتاً کتاب خوبی هم در موضوع خودش هست. همیلتون گفته است یکی از اعتراضهای عمده‌ای که میتوان بر این نظریه پردازان وارد کرد این است که داعیه‌های آنان نه بر شواهد درست بلکه بیشتر بر حدس و گمان مبتنی‌اند. بعد از شخصی به نام ایوانز پریچارد یاد میکنه که میگوید این نوع روش را سفسطه اگر من یک اصل بودم، یعنی یک فرض غیر واقعی، که حالا اگر مثلا انسان یک اصل باشه اون وقت چه ویژگی هایی داره. این متد و روشش از این نوعه، یعنی یک فرض بدون پشتوانه تجربی و عینی. ساختمان منطقی ذهن بررسی کننده در انسان ابتدایی نهاده می شود. مقصود این است که این پژوهشگر مثلا آقای اسپنسر آمده دستگاه ذهنی خودش را در جای یک انسان ابتدایی نهاده، گویا الان یک انسان ابتدایی است و داره اینجور نسبت به مسائل تجزیه و تحلیل می کنه و به عنوان تبیین باورداشتهایش به کار می رود. خب فرضه این که من بیام خودم را در جایگاه یک انسان ابتدایی قرار بدهم، آنگاه تجزیه و تحلیل بکنم و آنها را به عنوان یک مسئله واقعی قلمداد بکنم، خب معلومه که این ارزش علمی ندارد. این نقد اول. در ادامه این نقد این عبارت هم آمده است: این پژوهشگران شواهد به دست آمده از جوامع ابتدایی معاصر را، یعنی یک کار دیگری که اینا کردن این هست که رفتن بعضی از جوامع ابتدایی را که هستند اینا را مطالعه کردن در بعضی از قاره ها مثل استرالیا یا جاهای دیگر و وضعیت فکری و یا روحی و یا فرهنگی آنها را به منزله در حقیقت شرایط فرهنگی و فکری و روحی انسانهای ابتدایی و نخستین قرار دادن. ولی این روش اعتبار منطقی ندارد. اینکه شما بیایید این افراد را در جوامع ابتدایی امروز به منزله انسانهای ابتدایی دوره‌های پیشین قرار بدهید، این هم یک نوع مقایسه است و مستند به یک شاهد حسی و عینی نیست. ما نمی‌دانیم آیا این باورداشته‌ها با گذشت زمان تحول پذیرفته‌اند یا نه، چون زمان‌های طولانی گذشته است. چه بسا آنها یک سلسله باورهایی داشتند که با باورها و اعتقادهای انسان‌های ابتدای امروز چندان تناسبی ندارد و به هیچ وجه نمی‌توانیم فرض را بر این بگذاریم که جوامع ابتدای معاصر بقایایی از جوامع انسان‌های ابتدایی دیرین را باز می‌نمایند. پس حاصل این نقد اول این شد که از نظر شیوه و روش بحث، روش و بحث این نظریه پردازان یا این نظریه روش بحث علمی و تحقیقی نیست، صرفاً یک نوع فرض. حالا یا خود این پژوهشگر خود را به جای انسان ابتدایی فرض می کند و تحلیل می کنه، یا انسانهای مناطق ابتدایی امروز را به جای انسانهای ابتدایی دوره های پیشین قرار می دهد. در هر دو صورت جز حدس و جز گمان پشتوانه دیگه ای ندارد و نمی توان این را به عنوان یک نظریه علمی قلمداد کرد. این نقد اول. نقد دوم این است که پیشفرض این نظریه ها این است که دینگرایی یا خداگرایی بشر ابتدایی نمی توانسته است منشأ منطقی داشته باشد. یعنی اینها اول فرض کردند که آن انسانهای ابتدایی که به دین گرویدند، دینگرایی آنها یک منشأ عقلانی و منطقی نداشته. در نتیجه آمدن به جستجوی یک منشأ غیر منطقی، یعنی روانی و روحی و تخیلی. لذا در صدد یافتن منشأ و سرچشمه‌ای در تخیل یا تفکر نادرست و غیر منطقی برآمدن. ولی این پیشفرض نه تنها فاقد دلیل است. خب چه دلیلی بر این پیشفرض ما داریم که اون را بپذیریم؟ اولا که دلیلی بر آن اقامه نشده، علاوه بلکه نظریه فطرت که پیش از این بیان گردید دلیلی روشن بر نادرستی آن است. ما قبلا گفتیم که بر مبنای فطرت که یک اصلی است مستدل و مدلل، دین گرایی انسان مبنای منطقی و مبنای عقلانی خواهد داشت. آنچه بشر را به جهان غیب و مسئله پرستش و نیایش سوق داده است، فطرت جستجوگر و تکاملگرا و تعالی طلب انسان است. انسان برای پاسخگویی به فطرت جستجوگرش و حقیقت جویش و کمالگرایش به دین روی آورده. حالا چه بسا که برخی در این مسیر دچار انحراف و اشتباه شده باشند. بله، آنچه بشر را به جهان غیب و مسئله پرستش سوق داده است، فطرت جستجوگر و تکاملگر و تعالی طلب انسان است و عقاید یا اعمال خرافی که در ادیان مختلف راه یافتند نتیجه انحرافاتی است که در مسیر فطرت رخ داده است. یکی از دانشمندان غربی به این مسئله توجه پیدا کرده، این مطلبی که الان یادآور شدیم، مک کواری، پاورقی هم نوشته شده، متولد 1919. گویا این فیلسوف و متکلم مسیحی که اسکاتلندی هم هست هنوز در قید حیات معاصره. ایشان در اشاره به همین انتقاد چنین گفته: نکته مورد گفتگو با طبیعت گرایان این است که آیا واقعا در جریان تکامل ما باید مرتبه بالاتر را بر حسب مرتبه پایین‌تر ادراک کنیم؟ مقصود از مرتبه بالاتر وجود خداوند و جهان ماورای طبیعت است. حالا اگر ما می‌خواهیم اون را تبیین کنیم، از یک مدل پایین‌تر استفاده کنیم، اون چیزی که این آیان گفتن که مسئله پرستش ارواح و نیاکان و طبیعت و ایناست، یعنی این را اصل بدانیم و اون را نماد این بدانیم، اون را بر اساس این تفسیر بکنیم، یا برعکس، یا مرتبه پایین تر را در پرتو مرتبه بالاتر، یعنی اصل را همان خداگرایی انسان بدانیم و کشش او و اعتقاد او به جهان ماورای طبیعت. اما بعد انحرافاتی باعث شده است که این مظاهر طبیعی و یا مثلا ارواح را به عنوان نماد اونها پرستش بکنه. بنابراین دو تا روی کرد می شود در اینجا مطرح کرد. کدوم اصله؟ آیا اعتقاد به خدا صرفاً بقای خرافه پرستی روزگاران نخستین است؟ یعنی چون بشر خرافه پرست بوده، ارواح را می پرستیده، حال به شکل خدا پرستی در آمده؟ یا اینکه این عقاید ابتدایی را باید به عنوان برداشت‌های اجمالی و اولیه از مفهومی که رفته رفته عمق و روشنی بیشتری یافته از ادراک کرد؟ یا این است که نه خیر، انسان برای اینکه ذهنش به اون حقیقت متعالی برسد، در اثر اینکه در این عالم محدود و این عالم زمان و مکان زندگی میکنه، این نمونه های به اصطلاح مادی را و یا احیانا خرافی را برگزیده. این پرسشی است که خود انسان شناسی صلاحیت پاسخگویی به آن را ندارد. خیلی حرف دقیقی است. یعنی این در واقع یک بحث فلسفی است و یک انسان شناس از آن نظر که انسان شناس است نمیتواند به این پاسخ بدهد و این یک پاسخ فلسفی است. حالا ما بیایم بررسی بکنیم که آیا نمونه های عالی را باید بر اساس نمونه های پایین تر توجیه کرد یا عکس آن. بر مبنای نظریه فطرت ما باید عکس عمل بکنیم. یعنی انسان ذاتاً و فطرتاً تعالی خواه است، به کمال می اندیشد یا به کمال می گراید، اما در مسیر دچار یک سلسله انحرافات و اعوجاجهایی می شود که اون وقت باید اینها اصلاح بشوند. حالا این نظریه اول بود که مورد بررسی قرار دادیم. انشاءالله در جلسه آینده به بقیه نظریه ها خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.